بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، کتاب الخیارات، صفحه 260، سطر 9. استاد مروی، جلسه 163، مورخه 10/11/79.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
اللهم وفقنا للعلم والعمل به. الثاني ما لو لم يوجب العيب نقصا في القيمة فإنه لا يتصور هنا عرش حتى يحكم بثبوته، لقد مثلوا لذلك بالخطاء في العبيد فقد يناقش في ذلك. در دو مورد در باب خیار عیب حد عرش گرفتن مشتری ساقط است و مشتری فقط حق دارد به خاطر عیب جنس رو رد کند و بیع رو فسخ نماید. مورد اول گذشت. مورد دوم این است که در متاع یک وارد شده و جنس معیب شده است، ولیکن نقص در قیمت نیاورده است، بلکه در برخی از موارد این باعث شده که آن جنس ارتفاع قیمت هم پیدا کنند. در این صورت اگر مشتری این جنس رو نخواهد خاطر عیبش، اینجا مطالبه عرش معنا نداره. خاطر این که فرض این است که این عیب در قیمت این جنس نقصی به وجود نیاورده تا بعد مشتری بخواد این تفاوت قیمت رو از بایع مطالبه کنه. لذا در این صورت علما میگویند عرش معنا نداره، مشتری فقط حق دارد این متاع رو به بایع رد کند و پولش رو از او بگیرد. مثالی که برای این مورد معمولا مطرح می شود این است: آقای زید یک عبدی رو خریداری کرده است، پس از خرید معلوم می شود این عبد خفی است، فارسی خواجه مردانگی نداره، فلان فاعلیت نداره. اینجا این به خاطر این صفت معلوب است، ولی در خصوص عبد این صفت چون معمولا مردمی که میخواهند در منزل خودشون از این عبد استفاده کنند خاطرشون جمعه، دیگه میدونن که این عبد و نظری نسبت به خانوادهشون نخواهد داشت. در این صورت مشتری میبیند این عبد معیوب است، ولی این عیب باعث تنزل قیمت نشده است که بره از بایه عرش بگیره. اگر این عبد معیوب مطلوب مشتری نیست، میتواند بی رو فسخ کند، عبد رو رد کنه و پولشو بگیره. در خصوص این مثال برخی از علما یه اشکالی رو مطرح کردن. اشکال رو شیخ انصاری ذکر میکنن و از این اشکال پاسخ میدن. خلاصه اشکال این است که مستشکل دو نکته رو در اشکالش مطرح میکنه. نکته اولین که میگوید ما قبول نداریم که بسیاری از مردم در عبد خسی رغبت داشته باشند، تا در نتیجه این عبد ارتفاع قیمت داشته باشه. بلکه آن مسئله‌ای که در اینجا وجود دارد این است که بعضی از مردم نسبت به عبد خسی رغبت دارند به خاطر یک غرض فاسد،
و اون غرض فاسد این است که جمعی از مردم خیال میکنن عبد وقتی خسی باشه دیگه با زن و بچهشون محرمه، لذا این عبد خسی رو جای جداگانه ای برش در نظر نمیگیره. در اندرون منزلشون او رو جای میدن، فکر میکنن با خانوادهشون محرمه، در حالی که این برداشت از نظر شرع فاسد است و شمای شیخ انصاری در این غرض فاسد یه اثر شرعی بار کردید، فرمودید که این عبد ارتفاع قیمت پیدا کرده، پس عرش ساقط است، و حال این که به خاطر این غرض فاسد ارتفاع قیمت یک جنس معنا نداره و مشروع نیست. این خلاصه مناقشه. شیخ انصاری از این مناقشه پاسخ میده، میفرمایند این که در نکته اول ادعا کردید رغبت مردم نسبت به عبد خسی کم هست، ای که خب امریست که عرف و وجدان این رو انکار میکنه. مردم به دنبال حصول اطمینان هستند نسبت به کسی که با زندگیشون سر و کار داره، و این صفت یه اطمینانی برای بسیاری از مردم میاره، لذا در عرف رغبت مردم به این گونه خدمتکاران بیشتر. و اما این که گفتید چرا یک غرض فاسد باعث شده است که عرش ساقط شود، مرحوم شیخ می‌فرمایند این غرض ولو فاسد باشد در عرف سبب می شود رغبت مردم به این عبد بیشتر بشه. وقتی یک عبدی پیش خریداران مرغوب بود، ارزش و مالیتش در عرف بالا میره، و ملاک در ارزش و مالیت یک شیء عرف است. اینجا به هر دلیلی، به هر غرضی، ولو بگید غرضی که شرعاً فاسده، ولی این غرض باعث شده است که قیمت این عبد بالاتر رفته نسبت به عبدی که این عیب نداره. خب وقتی این عبد ارتفاع قیمت پیدا کرده بود، دیگه عرش گرفتن معنا نداره. درست مثل این که فرض کنید، حالا این مثال از ماست دیگه، در کشور فرانسه باغات انگور فراوانی هست که 90% در تولید شراب از اونا استفاده میشه. به خاطر این غرض از سر تا سر کشورهای اروپایی انگور فرانسه طالب داره. این کثرت درخواست خریداران ولو به خاطر یک غرض فاسد باعث میشه اونجا قیمت انگور بالا بره. خب اینجا دیگه شارع نمیتونه کاری بکنه. قیمت این جنس به خاطر این غرض بالا رفتن، لذا در خرید و فروش انگور در کشور فرانسه اگه در قیمت بایع و مشتری اختلاف کردن، همون قیمت روز ملاک شرع، ولو این قیمت ارتفاع داشته باشد به خاطر غرض خاصی که اون غرضم شرعا فاسد باشد. پس خلاصه کلام این که مرحوم شیخ می‌فرمایند ارزش یک جنس رو عرضه و تقاضا تعیین میکنه و تقاضای بیشتر باعث ارتفاع قیمت میشه، ولو این تقاضا به خاطر غرض فاسدی باشه. بله، بعد اضافه می کند اگر ارزش یک شی من باب اتفاق در یه مورد خاصی بالا باشه، ملاک اون مورد خاص و از باب اتفاق نمی شود. مثلا نیمه شب است، شخصی مریضه، داروخانه ها بسته است، نیاز به یه داروی مخصوص داره، این داروی مخصوص رو یه نفر داره، میداند مریض احتیاج مبرم داره به چند برابر قیمت می فروشه. این فروش به چند برابر قیمت که از باب اتفاق است و در مورد خاص ملاک ارزش اون جنس نخواهد شد. پس نتیجه این که این مثال رو برای این مورد شیخ انصاری قبول داره. عبارت دقت کنید: الثانی ما لو لم یوجب العیب نقصا فی القیمه. مورد دوم که عرش ساقطه فقط مشتری حق رد داره، جاییست که متاع معیوب میشه ولی این عیب نقص قیمت نمیاره بلکه ممکنه ارتفاع قیمت هم بیاره. مورد دوم جاییست که باعث نمیشود عیب نقص در قیمت را. خب فإنه لا يتصور هنا عرشون، اینجا سالبه به انتفاع موضوع است، تصور نمیشود در اینجا عرش حتی یحکم به ثبوته، تا اینکه حکم کنیم به ثبوت عرش، بگیم اینجا مثلا عبد خسی 10,000 تومان 8,000 تومان قیمتشه، عبد غیر خسی 10,000 تومان، مشتری 2,000 تومان، ما به تفاوت بگیره. نه، اینجا قیمت هم بالاتر رفته، عرش تصور نمی شود تا حکم به ثبوتش نمایی. وقد مثلوا لذالک بالخصاء فی العبید، مثال زدن برای این مورد به خصاء در عبید، عبد خسی به خاطر این که نمیتونه فضولی کنه خلاصه قیمتش بالاتر میشه، لذا مردم رغبت در او داره، ولو این یک عیب در عبد حساب میشه. وقد یناقش فی ذلک، گاهی مناقشه میشود در این مثال، به ان الخصاء موجب فی نفسه لنقص القیمه. آقای مستشکل میگه اینو که قبول دارید که خصاء یک عیبه، فی نفسه موجب نقص قیمت میشه. مثلا در حیوانات حساب کنید، اگر یک کسی یک گوسفند نری رو میخواد برای اینکه گوسفندهای مادهش رو آبستن کنه، گوسفند نر بخره، معلوم بشه این گوسفند خسی بوده، خب این عیبه، موجب نقص قیمت میشه. پس خصاء فی نفسه موجب است، فی نفسه برای نقص قیمت، لفوات بعض المنافع است، چون بعضی از منافع از این خصاء فوت می شود، مثل فحولت مثلا که میخواد این گوسفند نر گوسفندهای مادر رو آبستن کنه، خب وقتی میبینه خسیس این کار ازش بر نمیاد، پس موجب نقص در قیمت میشه. اما نسبت به عبد، و انما یرغب فی الخسیه قلیل من الناس، در عبد خسی رغبت دارن تعداد کمی از مردم، لبعض الاغراض الفاسده، اونم به خاطر یه غرض فاسد، یعنی عدم و تستر النساء، یعنی میخوان این عبد رو در اندرونی خونهشون بیارن، کار اندرون خونهشون هم انجام بده و اون خانمهای خونه هم از این عبد رو نگیرن به خاطر اینکه خسیس، یعنی عدم تستر النساء از این عبد. فیکون واسطتن فی الخدمات بین المرء و زوجته، واسطه در خدمات بین مرء و زوجش بشه. آقا کاسب بازاری، خانم جنسی میخواد، جنسا رو بده دست این عبد خسی ببر خونه، فلان چیزی رو از خونه بردار بیاد در مغازه، واسطه در خدمات بین اندرونی خانش و خود این آقا باشه، میخواد از این برم عبد فضول نباشه، رغبت در عبد خسی پیدا میکنه. و هذا المقدار، این مقدار از رغبت که تعداد کمی از مردم دارن به خاطر یک غرض فاسد، لا یوجب و زیادتن فی اصل المالیه، باعث زیادی در اصل مالیت نمی شود. فهو که عنب معیوب، این مورد مثالش مثل عنب معیوبیست که یرغب و یرغب و فی لجودت خمره. این مثال مثل اون موردیست که یک انگور پلاسیدهیست که بعضی میگن شرابش بهتر از انگور صحیح میشه، لذا ممکنه یه نفر انگور پلاسیده رو بخواد شراب درست کنه، بیاد به قیمت خوبی هم بخره از باب اتفاق، ای که باعث نمیشود که ما قیمت انگور رو اون مقدار قیمت اون انگور پلاسیده رو اون مقدار زیاد حساب کنیم، فهو که عنب معیوب یرغب فی لجودت خمره، چون خمرش خوب میشه. خب این خلاصه اشکال که آقا این مثال عبید از مانعنفی خارجه، به خاطر اینکه اولا رغبت، نکته اول اینکه رغبت قلیلی از مردم در او هست، نکته دوم اینه که این رغبت به خاطر یک غرض فاسدی است، اذا معنا نداره. رغبت قلیلی از مردم به خاطر غرض فاسد موجب زیادی قیمت شود، بعدم شما بگید عرش ساقطه، یه حکم شرعی رو بر این غرض فاسد بار کنی. لکن نل انصاف، مرحوم شیخ میفرمان انصاف این است که ان الراغب في هذا الغرض حيث يكون كثيرا، راغب در این عبد خسی به خاطر این غرض که فضول نبودن عبد است، حيث يكون كثيرا چون زیاد در بین مردم، لا نادرا مورد قلیل نیست، به حيث لا يقدح في قيمته المتعارف لولا هذا الغرض، به شکلی که اگر این غرض نمی بود در قیمتش به قیمتش ضرر نمی زد، یعنی اگر این غرض نمی بود همون قیمت معیوب حساب می شد و قیمتش پایین تر می آمد، همون قیمت متعارف معیوب رو داشت، ولی چون این غرض وجود داره قیمت بالاتر گیره. صح ان یجعل الثمن المبذول من الراغبین، صحیح است این که قرار داده شود اون ثمنی که بذل می شود از سوی راغبین مقدارن لمالیت الخسی، یه مقدار پول بیشتر میدن به خاطر ارزش عبد خسی. فکأن هذا الغرض صار غرضا مقصودا متعارفا، این غرض گویا یه غرض مقصود متعارفه. وقتی غرض عرفی بود، غرض عرفی که به یک مورد تعلق گرفت، لا محاله باعث عرض کنم که کثرت تقاضا میشه و کثرت تقاضا باعث میشه که قیمت این متا بیشتر بشه. حالا این غرض میخواد صحیح باشه شرعن، میخواد فاسد باشه، صحت غرض و فساد غرض شرعن دخالتی در ازدیاد قیمت نداره. و صحت الغرض و فسادهی شرعن، صحت غرض و فساد غرض شرعن لا دخل لها در مالیت عرفیه کما لا یخفا. عرف به خاطر هر غرضی، اون مثال رو دقت کنید، مثالی که از کشور فرانسه گفتیم، انگورهای زیادی کارخانه‌های شراب فروشی اروپا این انگورها رو می‌خرن برای که تبدیل به شراب کنن. غرض فاسده، ولی این غرض فاسد باعث میشه تقاضا زیاده، قیمت انگور اونجا بالا میره. شما نمی‌تونید بگید چون این غرض فاسد است پس این قیمت انگور قیمت پایینی باشه اونجا. نه خیر، قیمت متعارف قیمت متعارفه، ارزش این جنس این مقداره ولو برای غرض فاسد. و بالجمله فالعبرت فی مقدار المالیه، عبرت و اعتبار در مقدار ارزش یک شی، به رغبت الناس، به میل مردمه، فی بذل ذلک المقدار من المال به ازائه، در این که چه مقدار از مال رو در مقابل این شی پرداخت میکنن، سواء کان من جهت اغراض انفسهم، چه به خاطر غرض در نفس خودشون باشه، او من جهت بیعی علی من له غرض فی، یا میخوان بفروشنش به کسی که اون شخص غرض خاصی در او داره، مع کثرت ذلک المشتری، اون که مشتری زیاد داره، و عدم ندرته، و نادر نیست این رغبت مردم، دقت کنید، به حیث یلحق بالاتفاقیات، این رغبت نادره نیست به جوری که ملحق بشه به موارد اتفاقی، مثل اون داروی نیمه شب که ما مثال زدیم، یه مورد اتفاقی، یک نفر احتیاجی به این دارو داره، داروخانه بسته است، غرض و نیاز او باعث میشه که پول بیشتری در مقابل این دارو بدهد، این غرض نادره، فرد نادره، رغبت عموم مردم نیستش. اما در مواردی که رغبت عموم مردمه، ارزش و مالیت شی بالا برود، لا محاله دیگه عرش گرفتن معنا نخواهد.
بدونید چه بحث بردن
نه، در احکام عیب و عوار معنا میشه که عیب یعنی چه؟ عیب یعنی نقصون فی شی به حیث و کذا باش؟ نه ببینید، نقص در مالیت اون ملاک کاشف از عیب است در حقیقت. حالا میاد توضیحش در باب عیب میاد، در فرق بین عیب و عوار میاد. اون ملاک کاشف از عیب این است که نقص در مالیت معمولا پیدا میشه. اما اگه یک جایی بود نقص در شی بود ولی نقص در مالیت نبود، اینجا نمیگیم عیب نداره، میگیم این عیب باعث نقص در مالیت نشده. مثل این که مثال زدیم، فرض کنید که یک عبدی یه دستش قطعه، عبدی که یک دستش قطعه در مورد خاصی به یه جهت خاصی قیمتش بیشتر میشه، به هر جهتی اینجا باعث نمیشود که بگیم این عیب و نقص نداره. مثلا تو بحث اون عرض کنم که اما و عبیدی که چند صفحه بود نخوندیم، مرحوم شیخ موردی رو مطرح میکنن که در کنیزها سیبه بودن یه عیبه، در هر زنی سیبه بودن عیبه، باکره بودن حسنه، ولی در بعضی از موارد کنیز سیبه رو بهتر میخوان از کنیز باکره. خب این معناش اینیست که نقص نداره، نقصی دارد، ولی این نقص باعث کمی قیمت نشده. پس عیب و نقص نمیشه اینجا منتفی کرد، قطعا عیب و نقص هست، ولی این عیب و نقص باعث ازدیاد و کمی قیمت نشده، گاهی باعث ارتفاع قیمت شده. مورد سوم موردی است که در باب خیار عیب هم رد مشتری ساقط است و هم عرش، یعنی در حقیقت با وجود عیبی در این جنس مشتری هیچ حقی نداره، نه حق رد داره و نه حق عرش. شیخ انصاری دو قسم رو برای این مورد خودشون ذکر میکنن و سپس از برخی از علما شش قسم دیگر رو هم نقل میکنه که مجموع میشود هشت قسم، که در هشت قسم و هشت مورد نه مشتری حق رد دارد و نه حق عرش. مورد اول این است که مشتری قبل از عقد علم دارد به عیب، هنوز ماشین رو نخریده است، میداند موتور این ماشین یه عیبی داره، با وجود این علم اقدام میکند به خرید این ماشین. اینجا اقدام بر ضرر نموده است خود مشتری، عالم به عیب بوده، خیار عیب در صورت جهل مشتری است به عیب. اینجا برای مشتری خیار عیبی ثابت نمی باشد. در ذیل این قسم یه نکته رو مرحوم شیخ اشاره می کند و اون نکته این است که اگر با وجود علم مشتری به عیب در متن عقد برای خودش شرط کند خیار رو، آیا حق فسخ دارد یا نه؟ مرحوم شیخ می فرمایند این خیاری رو که در متن عقد شرط می کند، اگر مقصودش خیار عیب است، یعنی میگوید این ماشین رو میخرم اگر عیبی داشت به شما بر میگردانم و میداند این ماشین معیوب است و قصدش از این خیار خیار عیب است، مرحوم شیخ می‌فرمایند در این صورت شرط فاسد است و مفسد عقد هم است، یعنی عقد رو هم باطل می‌کنه، به خاطر این که در جای خودش ثابت شده هر شرطی که مخالف با شرع مقدس باشه این شرط فاسد است و مفسد عقد است. خیار عیب رو شارع مشروط کرده است به جهل مشتری، پس اگر مشتری عالم به عیب بوده است خیار عیب برای او مشروع نیست، خودش بیاد این خیار عیب رو برای خودش در صورت علم به عیب با شرط اثبات کند، این شرط مخالف با شرع است و عقد رو هم باطل. و اما اگر در متن عقد شرط می کند خیار فسخ داشتن رو، ولی مقصودش خیار عیب نیست، مقصودش مطلق حق فسخ است، در این صورت این حق خیار صحیح است، میشه خیار شرط و احکام خیار شرط در این عقد و بر این شرط بار می شود. این مسقط اول دیگه، حالا بخونیم مسقط دوم حرف داره خواهد آمد. مسئلتون یسقط الرد و العرش معن به امور، خوب دقت کنید، در ابتدای بحث مسقطات گفتیم مسقطات در خیار عیب سه مورد داره، مورد اول این بود که عرش ساقط می شود، مورد اول این بود که رد ساقط می شود مشتری حق داره عرش بگیره، مورد دوم این بود که رد باقی است و عرش ساقط است، الرد و ثابتون و العرش و ساقطون، مورد سوم این است که الرد و العرش معن ساقطون، مشتری نه حق رد داره نه حق عرش داره، ساقط می شود رد و عرش با هم به اموری در چند مورد گفتیم، دو مورد رو خود مرحوم شیخ ذکر میکنن قبول دارن، شش مورد دیگر رو از بعضی از علما نقل میکنن، تک تک درش مناقشه میکنن، حرف دارن، مجموعا میشه هشت امر. احدها، امر اول، العلم بالعیب قبل العقد. آقای مشتری علم به پیدا میکند قبل از عقد، بلا خلاف ولا اشکال. اگر مشتری قبل از عقد علم به عیب داره بلا خلاف و بلا اشکال، اینجا دیگه مشتری با علم به عیب اقدام کرده، ماشین رو خریده، الان حق نداره به خاطر این عیب موجود بیاد پیش بایه دیگه موتور ماشین معیوبه، یا فسخ میکنن و یا عرش میگیرن، چون علم به عیب داشته حق رد و عرش نداره. بلا خلاف ولا اشکال. چرا؟ لأن الخيار انما ثبت مع الجهل، خیار همانا ثابت میشود، خیار عیب با جهل مشتری به عیب. اینجا مشتری عالم به عیب بوده، چون عالم به عیب بوده خودش اقدام بر ضرر کرده، فلا خیاره ره. وقد یستدلو، این نکته را از خارج توضیح ندادیم، صاحب جواهر یه دلیل دیگه اینجا اقامه کردن، صاحب جواهر استدلال کرده به مفهوم صحیحه زراره متقدمه. صحیحه زراره که قبلا خونده ایم، فإن لم یکن فیه عیب ولا عوار ولم یتبین، صاحب جواهر به مفهوم صحیحه زراره استدلال کرده، فرموده از مفهوم صحیحه زراره استفاده میکنیم، اگر آقای مشتری عالم به عیب باشد خیار عیب نخواهد داشت و فیه نظر. فرمان در استدلال به مفهوم صحیحه زراره نظره. انشاءالله دوستان حال شده داشتن دقت میکنن، مفهوم صحیحه زراره رو به دست بیارید، جلد 23 به کلام صاحب جواهر مراجعه کنید، بعد ببینیم این فیه نظر رو آقایون چجوری معنا میکنن، مخصوصا اونایی که بحث کفایه بودن، بحث جمله شرطیه و محققت الموضوع و غیر محققت الموضوع، اونجا ما حرفایی گفتیم، توضیحاتی گفتیم، ببینن این فیه نظر رو چجوری میتونن در بیارن، این کلام مرحوم شیخ رو، که چرا استدلال صاحب جواهر به مفهوم صحیح زراره باطله و مرحوم شیخ درش اشکال دارن. به فرازی از مفهوم که صاحب جواهر عرض کنن استدلال کرده، شیخ انصاری اینجا اشکال میکنن، دوباره در مورد دوم به فراز دیگری از مفهوم صحیحه زراره شیخ انصاری استدلال میکنن. ببینین چرا این قسمتی که صاحب جواهر استدلال کرده میگن و فیه نظر، بعد قسمتی که خودشون استدلال میکنن دیگه فیه نظر نداره. این رو تأمل بکنید، بعد انشاءالله برای ما بیان میکنید، بعد ما توضیحش و اونی که فهمیدیم خدمت آقایون خواهیم گفت. همون صحیح زراره که حرفاش هم زدیم که صحیح نیست و چنین و موسی بن بکر در سندش بود و الی آخر مطالب. و حیث لا یکون العیب المعلوم سببا لخیار، حالا که عیب معلوم سبب برای خیار نمی شود، بنابراین اون نکته اخیر، فلوشترت العالم به ثبوت خیار العیب، اگر شرط کرد کسی که عالم هست ثبوت خیار العیب، اگر عالم شرط کرد ثبوت خیار عیب رو، مریدن بهی الخیار الخاص الذی له احکام خاصه، اراده کرد به این شرط خودش خیار خاصی رو که احکام خاص داره، یعنی خیار عیب رو، اینجا فسد شرط و افسده، هم شرط فاسده هم عقد رو فاسد میکنه، لکونه مخالفا للشرعه، چون این شرط مخالف با شرع است. چرا مخالف با شرع است؟ خارج توضیح دادیم، شارع گفته است خیار عیب در صورت جهل به عیب است، اینجا مشتری عالم به عیب است، پس بنابراین خیار عیب نخواهد داشت. اگر من بخوام به توسط شرط اثبات کنم که من خیار عیب دارم، این وجود خیار عیب مخالف با شریعت است، لذا هم فاسده و هم مفسد. ولو اراده به مجرد الخیار، اما اگر اراده کند به این شرط خودش مجرد حق فسخ رو، کان من خیار شرط، این از خیار شرط حساب میشه و لحقه احکامو، ملحق میشود این مورد و احکام خیار شرط، نه احکام خیار عیب. از ثانی که مسقط دوم برای رد و عرش خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. Thank you.